نشون دهنده مسئولیتیه که از دل ایمان برمیاد. ایران مؤمن فقط یک شعار نیست، قصه همین آدمهای معمولیه که با کارهاشون نشون میدن دلشون برای کشور میتپه. اینا همه کمتر از اون پایلانچر ایستادن نیستا. به قول اون دوست عزیز، تو موشک خودت رو شلیک کن. نشونه ی ایمان رو باید در ایستادن آدم‌هایی ببینیم که تا آخرین لحظه پای دفاع از کشور میمونن. رزمنده‌ای که شاید ساعت‌ها در سخت‌ترین شرایط ایستاده اما هنوز نگاهش پر از امید به پیروزیه. خیلی‌هاشون وقتی راه میدون شدن میدونستن که ممکنه برگشتی در کار نباشه، اما بازم قدم عقب نذاشتن. اون لحظه‌ای که رزمنده‌ای با لبخند از خانواده خودش خداحافظی می‌کنه و میگه مراقب ایران باشید، نشونه ی دل بزرگیه که برای امنیت بقیه میتپه. این ایستادن هاست که معنی واقعی وفاداری به سرزمین رو زنده نگه میداره. واقعا وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ کشورمون، به وضعیت و روزهایی که با هم دیگه از پس سر گذروندیم، میبینیم که مردم ایران به وقت شادی ها، به وقت سختی ها همدلن، در کنار همدیگه هستن و مؤمنن به این همدلی. یعنی باور دارن که باید در کنار همدیگه باشیم تا از روزهای سخت هم عبور بکنیم به لطف اراده خودم. در ادامه برنامه به نام ایران قراره درباره همین نشونه های باور و ایستادگی در ایران مؤمن بیشتر صحبت بکنیم. همراه ما هستن خانم دکتر فاطمه منتظری، پژوهشگر و کارشناس مسائل فرهنگی، که میخوان از ریشه های این روحیه و جلوه‌اش توی زندگی مردم ایران بگن. یه گفتگوی رو با خانم دکتر فاطمه منتظری با هم دیگه بشنویم و ببینیم که ایشون قراره برای ما از چی بگن. خانم دکتر سلام، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت همه خواهرای عزیز و گرامی. بحث مقاومت و تاباوری رو داشتیم. خب در بحث مقاومت که سنگ تمام گذاشتن مردم، اما تاباوری از اون جایی شروع میشه که عرض کردیم تدبیر و تمهیدات شروع میشه. در جبهه و خط مقدم جبهه در شرایط فعلی خانم ها ایستادن و در حقیقت رزمندگانمون دارن پشتیبانی رو انجام میدن. پشت جبهه ها رزمنده هامون به نحوی هستن و دقیقا الان اون لحظه و برهه هایی رو داریم از نظر زمانی پشت سر میگذاریم که تدبیر ما، هوش ما، کیاست ما بسیار بیشتر از شعارهامون چاره ساز هستش. شعارها بروز هیجانات ناب اسلامی و الهی و مجاهدانه جای خودش، هیچ بحثی هم توش نیست. اما اینکه ما مراقب باشیم از نفوذ و رسوخ دشمن بین خودمون، حالا در هر لباسی، احتمال داره با لباس خودمون بیان بینمون، و حواسمون رو جمع بکنیم، اطلاعات صحیح رو از دست منابع صحیح خبری بگیریم و اجازه ندیم تا آفتها و آسیب‌های هیجانی بر بین ما ایجاد بکنن، ایجاد شبه ها، انواع مصاحبه هایی که آبکی هستن، ادهی به عنوان کارشناس و ادعاهایی رو مطرح بکنن باعث نشه درمون خالی بکنن. الان تنها سرمایهی که در دست دشمن هست ایجاد شبه هست، ایجاد به قول معروف نسبیت در صفر و صد ها. ما مطمئنیم که مثلا فلان شخصیتمون در خدمت او داره کار میکنه، یهو یه انقلتی وارد میکنه. این همون نیست که چند وقت پیش چنین، یا امثال این رفتارها، یا اینکه حتی تحریف شخصیت حضرت آقا. حواسمون رو خیلی جمع بکنیم. این اخطار و این هشداری بود که خود حضرت آقا رحمت الله علیه چند سال قبل در سالگرد حضرت امام بیان کردن و فرمودن که وقتی نمیتونن به ساحت مقدس امام اهانتی رو بکنن یا مستقیم وارد بشن، شروع میکنن تحریف شخصیت امام و تحریف اطلاعاتی که ما از ایشون در دست داریم. دقیقا این اتفاق الان در مورد آقای شهیدمون هم میتونه اتفاق بیفته. اصلا ایشون نظر فلان طیف سیاسی بیاد حرفهای آقا رو تحریف کنه به نفع خودشون. و امثال این شبهه ها، مراقب شبهه ها باشید. در روایت داریم، در نوشتارهایی که به دست مبارک حضرت ولی عصر دست نوابشون رسیده، که از هیچ چیزی بیشتر از شک و شبهه در آخر الزمان در دین و در وجود خودم بر شما نمی ترسم. دانا باشیم، هوشیار باشیم و بدونیم مهمترین تکلیفی که ما امروز داریم حفظ خیابان هاست و نشر معارف از همین طریق با حضورمون در خیابان ها با دیگران هستش. و این تاباوری از نوع تاباوری هایی هست که برای ما شکستی مثل شکست در جنگ احد رو صرف جویی میکنه. یادمون نره مسلمان ها در جنگ احد پیروز شده بودن و همین پیروزی اونا رو مسخ کرد. حواسمون باشه ما یک قدمی پیروزی در نبرد، جبهه های نبرد هستیم دیگه. حداقل اسرائیل از نفس افتاده و آمریکا یه خود چمچاره گرفته در حمایت از اسرائیل. و میدونید که الحمدلله یکم عقل به برکت خون شهید بزرگوارمون و شهدای مظلوممون از کودک گرفته تا بزرگ، یه خورده عقل به مغز بقیه سیاست مداران در جهان هم وارد شده و دارن مقاومت میکنن از اینکه حمایت بکنن. ولی یادتون باشه اگر پشت جبهه یا همون خط اول به قول من رو خالی بکنیم و حواسمون پرچه و بریم دنبال غنایم، دشمن پشت تپه ها منتظر ایستاده. این الان یک پیچ و یک ابتلای بسیار جدی در زمان مکانه. حواسمون رو جمع بکنیم، صحنه خیابون ها رو خالی نکنیم. هر شب وعده ما در خیابون ها.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. سیانت از بیشه شیران با ما، حفظ تمامیت ایران با ما، لشکر صاحب از زمان بسم الله. شخ بزن میدان با شما، خیابان با ما، میدان با شما، خیابان با ما. نه یک هفته، نه یک ماه، نه یک سال، آش بیفته تا ظهور حجت ابن الحسن. میپوشیم کفن به عشق کشته بی کفن، میدونا رو خونوادگی غرق میکنیم تا نیفته این وطن دسته یه مشتی وطن. ما پای کاریم سر ایران، با هیچ کی تعارف نداریم، ما رعد و برق دم به دم ذوالفقاریم. ما بی شماریم، ما بی شماریم، ما بی شماریم، ما بی شماریم. ایوه الکفار الفرار الفرار، ایوه الکفار الفرار الفرار، ایوه الکفار الفرار الفرار. صدق الله العلی العظیم.
زبان هنر و ادبیات در زمان بحران و جنگ از اون تیغ‌های برنده و اثرگذاره که اهمیتش رو همتون میدونید. آقای محمد جواد منوشهری هم که از همون اهالی ادبیات پایداری و دست به قلم معاصره که سلاح قلم رو به دست گرفته و این روزها به سروده جدید رو آورده و این رو برای ما به یادگار گذاشته که الان میخوام براتون بخونم. ایشون یکی از مصادیق ایمان رو با ذکر عملی یا حیدر برامون در قالب الفاظ ثبت کردن. زبان اهل ایمان ذکر یا حیدر، به گوش اهل عالم میرسد این روزها بیشک. از ایران از دل داغ خیابان ذکر یا حیدر، توکل بر خدا کردیم در آماج مشکلها. مدد داده است ما راهین طوفان ذکر یا حیدر، از آتش بازی قوم یهودا هیچ ترسی نیست، که خواهد کرد آتش را گلستان ذکر یا حیدر. دل ما قرص و محکم می شود با گفتنش آری، شما را می کند دائم پریشان ذکر یا حیدر. نمی دانم چه سری هست در این ذکر طوفانی که خیبر می کند از جا به قرآن ذکر یا حیدر. بگو حیدر، بخوان حیدر، امیر المؤمنین حیدر، دهد بر عمر اسرائیل پایان ذکر یا حیدر. مدد حیدر، مدد حیدر، مدد حیدر، مدد حیدر، چه طوفان می کند در قلب میدان ذکر یا حیدر.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو تهران، برنامه به نام ایران. دلهای خیلی از ما به خاطر شهادت رهبر عزیزمون و شهدا آمیخته با اندوه و احترامه. اما همین روزا هم نشون میده که مردم ایران با ایمان و امید کنار هم ایستادن. من یسنا بلنگرای هستم، 13 ساله، یه نوجوون مثل خیلی از نوجوانای دیگه این سرزمین. من حافظ 12 جز از قرآن هستم و دارم تلاش میکنم بقیه قرآن رو هم حفظ کنم. امروز میخوام از نگاه خودم، از نگاه یه نوجوون، ایران مومن رو براتون توصیف کنم. به نظر من ایران مومن فقط یه اسم یا یه شعار نیست. ایران مومن یعنی مردمی که ایمانشون توی زندگیشون معلومه، تو رفتارشون، تو انتخاباشون، تو کنار هم بودناشون. من ایران مومن رو این روزا خیلی جاها دیدم، توی مساجد، توی هیئت‌ها، توی شب‌های دعا و مناجات ماه رمضان. دیدمش وقتی نوجوانا کنار بزرگترا ایستادن، وقتی توی حرکت‌های جهادی کمک می‌کنن، وقتی پشت جبهه‌ها پشتیبانی می‌کنن، وقتی با دلشون پای کار میان. ایران مومن رو دیدم توی راهپیمایی‌ها، توی تشییع جنازه شهدا، توی اون تجمعهای شبانهی که مردم با دل پر از ایمان کنار هم جمع میشن. به نظر من ایران مومن یعنی مردمی که حتی توی سختی ها ایمانشون رو از دست نمیدن. یعنی نوجوانایی که هم درس میخونن، هم دعا میکنن و هم تلاش میکنن آدم بهتری باشن. من به عنوان یه نوجوان وقتی این صحنه ها رو میبینم حس میکنم ایمان فقط توی حرف نیست، توی عمله، توی باهم بودنه، توی کمک کردن و توی امید داشتنه. این تصویر ایران مومن از نگاه منه. کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو. اللهم عجل ولیک الفرج.
امروز میخوام براتون یه قاب از ایران مؤمن رو، اونم قابی که فرسنگ و دورتر از خاک ایرانه، ترسیم بکنم. ما یه گروه جهادی مخصوص رصد خبرها و تحرکات خودجوش مردمی در حمایت از ایران و البته خارج از مرزها داریم. دانشجویم دیگه و این مدل کارها به قول بچه ها خوراکمونه. راستش وقتی این صحنه ها رو میبینم یه حس عجیبی برام ایجاد میشه، انگار دیگه ایران فقط همین نقشه روی دیوار نیست، بزرگتر شده، خیلی بزرگتر. نه این مرزای جغرافیایی ها، نه، از نظر معنوی منظورمه. اینکه الان دیگه کل دنیا حرفت رو بفهمن خیلیه. چند روز پیش توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی نشون میداد یه پیرمرد ایرانی توی یه میدون توی یکی از ایالت‌های آمریکا پرچم دستش گرفته بود و با چند تا از آدم‌ها، حالا از ملیت‌های مختلف، ایستاده بودن و از ایران حرف می‌زدن. و یه دختر جوانم کنارشون بود که میگفت من ایرانی نیستم، ولی صدای مردم ایران رو شنیدم، برای همینه که اینجام. جمعیت کم نبود، آدم‌هایی از جاهای مختلف دنیا اومده بودن و هر کدوم با کنجکاوی احترام گوش می‌دادن. یکی دست رو شونه پیرمرد گذاشت و لبخند زد، یکی دیگه با گوشش از اون لحظه عکس گرفت. پیرمرد میگفت ببین، آدم‌ها اگه همدیگر رو بفهمن، فاصله‌ها دیگه اونقدرها هم دور نیست. ما اینجاییم اما تمام دلمون پیش هموطن‌هامونه. میدونین این که نترسی و هر جای دنیا حرفت که حقه رو توی گلوت نگه نداری و فریادش بزنی خیلی با ارزشه. این با افتخار یه مصداق از ایمان مردم ایران و ایرانی مؤمن. به نام ایران، قصه دلهایی که هنوز برای این خاک میتپن، قصه مردمی که با ایمان، با مهربونی و با ایستادگی کنار هم میمونن. توی این بهار تازه دوباره یادمون میاد که ایران فقط یه سرزمین نیست، خونه دلهایی که به آینده باور دارن، دلهایی که هر جا لازم باشه برای سربلندی کشورشون قدم جلو میذارن و ایمان و امید رو زنده نگه میدارن. ممنونم که امروزم با من همراه و هم قدم بودید توی این لحظه ها. وقت و عاقبتتون بخیر. میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کنند. خداحافظ.
ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شدم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
حدیث سر، سلام. امروز میخواییم سفری کنیم به خلوت مردی که حتی در سلولهای تاریک زندان هم معنای متفاوتی از انسان بودن رو ترسیم کرد. رهبری که معتقد بود جنس عزای ما از جنس عزای سید و شهد است، زنده و زنده کننده. با من همراه باشید تا با همدیگه چند دقیقه از لایه‌های پنهان اخلاص، صبر و سعی صدر ایشون صحبت کنیم. سالهای سخت قبل از انقلاب در زندان ساواک، در سلول باز میشه و مردی قد بلند و درهم شکسته وارد میشه. تا چشمش به یک روحانی میفته، گوشه‌ای کز میکنه و میگه بیهوده تلاش نکن، من اصلا به هیچ دینی اعتقادی ندارم. اما واکنش سید علی خامنه‌ای چی بود؟ اخم نه. ایشون با مهربونی شونه های خسته زندانی رو مالش دادن و سهم نان و مربای افطارشون رو با اون تقسیم کردند. حتی نماز عشا رو به تأخیر انداختن تا اون مرد احساس تنهایی نکنه. پاسخ رهبر شهیدمون به اون مرد زندانی هم جالب بود. گفت دین نباید بین ما جدایی بندازه. ما در نیاز و سرنوشت با هم یکی هستیم. 2 ماه بعد همون مرد زندانی منکر دین موقع خداحافظی گفت در عمرم کسی رو به این سعی صدر و بی تعصبی ندیده بودم.
ما عوامل تفرقه رو هرچی می دوانیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه‌گیری در مقابل یکدیگر بیانجامه. اون انسجام عمومی مردم با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکن. هستن دشمنانی، اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم. در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بینداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینها بلدن این کار رو انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار رو هم انجام دادن. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه.
این سعی صدر در اوج قدرت هم حفظ شد. در روزهای غبارآلود سیاست، عده‌ای خواستن شکست هویزه رو به پای خیانت رقیب انتخاباتی آقا یعنی بنی صدر بنویسن. اما سید علی خامنه ای محکم ایستاد و گفت من به بنی صدر ایرادهای منطقی زیادی دارم، اما اهل اتهام بیدلیل نیستم. آنچه در هویزه گذشت گناه او نبود. این از تقوای زبان که حتی دشمنی هم باعث نمی شود از جاده حق خارج شود. او برای نقد رقیب نیازی به تهمت نداشت.
قضاوت عادلانه و غیر جانب داره. همونطور که در صحیفه سجادیه حضرت در یه دعای 22 ظاهرن فرماید جوری عمل کنم حتی یأمن عدوی من ظلمی و جرمی و جوری و ییأس ولیی من میلی و انحطاط هوایی. جوری عمل کنه قوه قضاییه و قاضی و مدیر که دشمن از ظلم و جور مأمون به دان خودش رو و دوست و نزدیک از جانبداری مایوس بشه.
تابستان بود. آقای ربانی املشی دوست قدیمی ایشون برای سفر به مشهد اومدن. رهبر شهید کلید خانه‌اش را به او داد تا چند روزی آنجا بماند. چند روز بعد وقتی همدیگر را دیدند آقای ربانی با تعجب گفت من فکر کردم خانه با اساسیه است. چرا وسایل را به ییلاق بردید؟ اگر می‌دانستم به هتل می‌رفتم. سید علی خامنه ای با همون آرامش همیشگی نگاهش کرد و گفت من چیزی از خانه بر نداشتم. اساسیه ما کلش همین است که دیدید. آقای ربانی سر تکان داد. شگفت زده و متأثر شد. ساده زیستی برای رهبر شهید یک شعار نبود. یک سبک زندگی بود که حتی نزدیکترین دوستانشان را هم به حیرت وامی داشت.
ترین خاطره من این بوده که آقا فرمودن در یکی از سخنرانی‌هاشون که پخشم شد آقای سازگار با اشعارشون عرش رو با فرش به هم متصل میکنه. عروسی فرزند آقا بود. آقا فرموده بود که منو دعوت کنم که شعر عروسی حضرت زهرا تو اون مجلس بخونم. بعد اولا بگم که اون مجلس باور کنید اگر یک کارگر ساده میخواست برای دخترش عروسی بگیره مهمتر از عروسی دختر آقا بود. یه چند نفری از شخصیت ها تو اون مجلس بودن. میوه‌م یه نارنگی گذاشته بودن و یه پرتقال یه خیار توی بشقاب کوچیک جلو هر کسی. و قضا شامم حدود 70-80 نفر میدن، فقط مرغ و برنج، حتی نوشابم نبود. اینا که حالا عروسی های میگیرن که با نداری مردم از طاغوت هم رفته اون وقت، من کاری ندارم، ولی رهبر ما عروسی بچهشون اینجوری بود. و من به آقا عرض کردم که آقا یه جمله میخوام خدمتتون عرض کنم، این خاطره شیرینی بود برام. اولا رفتم دست آقا رو ببوسم، آقا فرمود بذار من اول تو رو ببوسم با این طبع قرایی که تو داری. و بعد یه جمله که گفتم که یه لبخندی به طب آقا بیان، عرض کردم که حضرت آقا یک پیرمرد اومد جلوی آقا موسی بن جعفر، سه خط شعر خون، عید بود، هدیه زیاد آورده بودن برای موسی بن جعفر، سه خط شعر خون. آقا فرمودن هر چی هدیه آوردن بدید به ایشون. اون برای سه خط شعر، حالا حضرت آقا من 30 خط شعر در محضرتون خوندم، چی میخواد به من لطف کنید؟ آقام خیلی حاضر جواب فرمودن، شما میبینید که برای ما هدیه نیاوردن.
سلام بر او، روزی که الفبای پایداری را در گوش جان این سرزمین نجوا کرد، روزی که انصاف را فراتر از مرزهای سیاست نشاند، و روزی که با خون خیش بیداری نسلها را برای رسیدن به قله ضمانت کرد. یادش در صفحات درخشان و طلایی تاریخ ایران به نیکی به یادگار خواهد ماند.
کمک‌های اولیه در کنترل خونریزی. دیدن خونریزی شدید ممکن است در نگاه اول ترسناک باشد، اما حفظ خونسردی و انجام چند اقدام ساده میتواند جان یک انسان را نجات دهد. قدم اول، ایمنی و تماس با اورژانس. خونسردی خود را حفظ کنید. اگر خونریزی شدید است، بند نمی آید یا خون به صورت جهنده خارج می شود، با 115 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. برای محافظت از خود، در صورت امکان از دستکش یا کیسه پلاستیکی تمیز استفاده کنید. قدم دوم، فشار مستقیم مهمترین اقدام. مؤثرترین راه کنترل خونریزی فشار مستقیم روی زخم است. یک گاز استریل، پارچه تمیز یا حتی لباس تمیز را روی محل زخم قرار دهید و با کمک دست محکم فشار دهید. فشار را بدون توقف ادامه دهید تا خون فرصت لخته شدن پیدا کند. قدم سوم، قانون لایه‌ها. اگر پارچه یا گاز خونی شد، آن را از روی زخم بر ندارید. برداشتن پارچه می تواند لخته های تشکیل شده را جدا کند و خونریزی دوباره شروع شود. اگر خون از لایه اول عبور کرد، یک لایه جدید روی همان قرار دهید و فشار را بیشتر کنید. قدم چهارم، بالا نگه داشتن عضو. اگر خونریزی مربوط به دست یا پاست و احتمال شکستگی وجود ندارد، می توانید عضو را کمی بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا به کاهش خونریزی کمک شود. اما فراموش نکنید که ادامه دادن فشار مستقیم و حتی بالا نگه داشتن عضو در صورت وجود شکستگی نیز به شرط نجات مصدوم از خطر خونریزی شدید می تواند کمک کنند.